سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیشین رو ادامه میدیم. کتاب در قرآن هست، آیاتی که راجع به کتاب صحبت میکنه. کتاب رو طبقه بندی کردیم، گروهی از آیات ایتاء کتاب، گروهی از آیات انزال کتاب، گروهی از آیات تنزیل کتاب، گروهی از آیات انزال کتاب به حق، گروهیش انزال کتاب مبارک. این هر جایی یک صفتی برای این انزال یا برای ایتاء کتاب آمده است. بخش ایتاء کتاب رو به پایان بردیم و فکر کنم که امروز مبحث جدید انزال کتاب است در آیات قرآن. بخشی از آیات انزال مطلق کتابه، یعنی میگه ما کتاب رو نازل کردیم برای این یا به این هدف، یا برای مثلا هدایت یا انذار یا تبشیر. اولین آیه‌ای که امروز مطرح میشه، که آیه پر سر و صدایی هست و بوده است در میان مفسران، آیه هفتم سوره آل عمران است که از محکم و متشابه صحبت میکنه و ما در جایگاه خودش بحث کردیم. امروز به جهت انزال کتابش این آیه مورد بحث قرار میگیره. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. این یه آیه میگوید خدا کیه؟ هو الذی، در تعریف خدا میگوید او کسی است که کتاب را نازل کرده است بر تو، علیک، کتاب رو بر تو نازل کرده است. بعد خصوصیات این کتاب رو میگه. من این رو میگن من تبعیض، یعنی بخشی رو شامل میشود بخشی رو شامل نمیشود. منه آیاتون محکماتون و هن ام الکتاب، بخشی از این کتابی که بر تو نازل کرده است اینا محکمات و اینها اساس، ام از یعنی اساس، ریشه، پایه، اساس کتاب است. و اخر و متشابهات و برخی دیگر که از جزء همون من بعض می شود، اینها متشابه هن. در معنای متشابه هم گفتیم، مفصل توضیح دادیم، حالا هم اشاره می کنم. یعنی آن چیزی که الان که ازش صحبت می شود مراد شبیه آن است یا مثل آن است، یا آن چیزی است که انسان محسوسش رو تعقل می کنه ولی غیر محسوس و عقلیش رو نمی تواند تعقل بکنه. از این جهت اون عقلی یعنی تشبیه می شود معقول به محسوس برای اینکه فهم آن را آسان بکنه. اینا متشابه. مثلا برای ما سخت است که بفهمیم که چه پاداشی خداوند به عمل صالح ما میدهد. میگوید پاداش شما مثلا سرور منزود است، تخت هایی که کنار هم چیدن و شما هم متکئین علیها برش تکیه زدید. خب اینو ما تجسم میکنیم، اون یه مسئله معقول رو داره میگه ولی ما این رو تجسم میکنیم. یا میگه جنات تجری من تحت الانهار، یک باغهایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است. اینو زود تجسم میکنیم، تعقل میکنیم. ولی اون جریان را به هر لغت دیگری بخواهد بگوید برای ما قابل فهم نیست. از این جهت این مسائل رو بهش گفته در قرآن متشابه. یا مثلا میخواهد بگوید که اگر شما عمل ناصالح داشته باشید دچار عذاب میشوید. عذاب رو تشبیه میکند به نار، آتش که میسوزاند. یا محلش رو تشبیه میکند به جهیم، یعنی یه جایی که توش آتش روشن کردن مثلا مثل تنور و این رو میندازن توی اونجا که بسوزد. هیچ یک از اینها اونجا به این شکلی که قرآن وصف میکند نیست. حتی در مورد میوه ها، خوراکی های این دنیا میگوید و اوتو بهی متشابه ها، اینا آورده شده از شبیه اون چیزی که در دنیا بوده، اون نیست، شبیهشه. خب پس این دسته از آیات که بیشتر قرآن رو هم فرا گرفته است اینها متشابهن، اما اون آیاتی که نیازی به تأویل و در واقع متشابه آوردن یا تشبیه معقول به محسوس ندارد اونها محکمه. اما از یک دیدگاه هم همه آیات قرآن محکمه. در اول سوره هود میگوید کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. پس این کتاب تمام آیاتش محکمه. از چه دیدگاهی محکمه؟ یعنی از این بابت هر چرا که خدا گفته است متحقق میشه. یعنی اگر بگوید به عمل ناصالح شما من پاداش و کیفر آتش میدهم، این حتمی است، این محکمه، این ردخور نداره. یا اگر بگوید که پاداش و ثواب عمل صالح شما جنات است، این محکمه، این حتما اتفاق میفته. اگر بگوید که من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، این در عینی که متشابه است این محکمه، یعنی هیچ کس جرأت نمی کند جز به اذن الهی شفاعت بکنه، که اینا دیگه همش رو توضیح من دادم. اینم یه خلاصه برای یاداوری بود، نه برای اینکه چیز جدیدی براتون گفته باشم. از بابت دیگر هم کتاب همش متشابه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، دوگانه است، هم متشابه هم محکمه. کتاب متشابه که مثانی است، مثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست های کسانی که خشیت از پروردگارشون دارن به هم میلرزد و در واقع تو هم کشیده میشه از خشیت پروردگار. خب پس این کتاب هم متشابه هست از اون بابت، یعنی این که هر کاری را که شما بکنید این یک شباهتی در شما ایجاد میکنه یا شبیه هست به یه چیزی. مثلا میگه نماز بخوانید، خیلی خوب، نماز بخوانید مشخصه، پیامبر خوانده، این از محکمات، اقیم الصلات محکمات. آیا این متشابه نیست؟ یعنی مفاهیم نماز، آثاری که نماز داره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، منکرات چیه؟ اینا همش میره هم در محکمات هم در متشابهات. پس آیات محکم هم به وجوهی متشابهن. مثلا روزه وجه محکمش اینه که شما از سحر تا افطار چیز نخورید، ولی وجه متشابهش لعلکم تتقون، پرهیزگاری در شما به وجود بیاره اون. پس هر این سه آیه، این آیه و آیه هود و آیه 23 زمر، آیه از الله نزل احسن الحدیث 23 زمره، اینها همه یک سخن میگویند و متفاوت نیستند. حالا ترجمه تحت لفظی بقیه‌اش، بعد میگوید فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. این را اینطوری که من میگم غالب حکمای ما گفتند و یک قول هم المنار از ابن عباس آورده، این که الان میگم اونه، که در قرآن یه چیزهایی صفاتی یا یک به اصطلاح ابزارهایی که ما داریم به خدا نسبت داده شده. مثلا خدا دست داره و قالت الیهود ید الله مغلوله، بل یداهو، دو تا دست، دو تا دست داره، مبسوطتان. خب یوم یکشف عن ساق، پرده از ساق خدا برداشته میشه. ثم استوى على العرش، حضرت آقای خدا تشریف بردن و رو تخت نشستن بعد از اینکه خلق کرد و اینا هم حال میخواد یه نفسی بکشه و یه چای بخوره و مثلا اینا ملائکه هم چای دم کنن و اینا خسته شدن، ایشون مثلا رفت رو تخت نشست. خب حالا اگر که کسی بیاید و این آیات متشابه رو که ید مقصود چیه؟ بله؟ وقتی میگه که فصنع الفلک به اعیوننا، کشتی رو زیر چشم ما بساز، پس خدا چشم، اعیون، چشمهای ما، بله؟ پس خدا چشم داره. حالا اگر کسی این وجوه شبه این آیات رو بهش توجه نکرد و گفت خدا چشم دارد، خدا دست دارد، خدا پا دارد، خدا بر تخت می نشیند، این کسی است که فیتبعون ما تشابه من، اون وجه شبهش رو گرفته. کی این کارو میکنه؟ الذین فی قلوبهم زیغ. پس این یه قول جدیدی نیست که ما از خودمون در بیاریم. ابن عباس که بزرگترین مفسر عبدالله پسر عموی پیامبره، اون وقت اینا آمدن و روی این به اصطلاح نظراتی که داشتند که حالام هست که توی بین ما هم هست، مثلا اون دو نفر میبینید همیشه با همه، اون دو نفر هم همیشه با همه، این دو نفر هم همیشه با همه، با هم میان با هم میرن، اینا حالا اسم نمیبرم، دو تا که میگم خودشون میفهمه کی با کیه، مثلا اون دو تا برادر همیشه با هم میرن با هم میان اینطوری. اینا آمدن دو عموزادگی در صدر اسلام درست کردن، یه طرف که گرایش به علی ابن ابی طالب داشت، یک عمو بود، یه طرف آمد ابن عباس رو گرفت که این دوتا برابری بکنن، اگه شما اون رو دارید ما هم این رو داریم. ولی ابن عباس خوب بوده، نمیخوام بگم، و بسیاری از سخنانش خوبه و تحریف نشده، حالا اون روایاتی هم که تحریف شده ما باش کاری نداریم. خب پس این هم در خصوص ابتغاء به اصطلاح فتنه و ابتغاء تأویله و اینکه بخواهند که تأویل بکنن. تأویل هم یعنی به اول بازگرداندن. مثلا شما وقتی که این صندلی رو میبینید دو تأویل درش انجام میدید، یکی تأویل چوبه، این چوب از کجا اومده، چه درختیه، این چوب گردوه، چوب چناره، چوب نمیدونم چی، این تأویل بردید به اول، یه اول چی بوده، یه درخت بود. خب بعد پارچش، تأویلش اینه که برید عقب بگید پارچه از پنبه است، پنبه بوده، چه مسیری رو این تأویل طی میکنه، وقت شروع میکنید بیاید پنبه چی، پنبه دونه بوده، کاشتن چطوری، کاشتن چطور، پنبه رو چیدن چطوری، پاک کردن کجا رفته پاک شده، کدوم کارخانه ها رفته تا این پنبه خالص شد، یا بعد نه با نخهای پلی‌استر، با نخهای ویسکوز، نمیدونم چه فلان مخلوط شده و این شده، اون میشه تأویل. یعنی وقتی که برگردید به اول که این از کجا آمده، این میشه تأویل. پس آیات خدا تأویلش این است که شما برگردانید به اول. انسان تأویلش چیست؟ اینه که انا لله، این تأویل انسان. حالا که این تعویل متحقق میشه و انا الیه راجعون، این تعویل متحقق میشه، میره میبینه که تعویلی که میگفت تو از خدایی، حالا دیدم شد، اتفاق افتاد. پس این تعویل هم اینه که برگردانیم به اصل که این از کجا بوده و چگونه آمده است. اون وقت اونهایی که میخواهند که تأویل بکنند بر اساس ابتغاء فتنه، این آیات رو خراب میکنند. پس خداوند خودش هشدار داده است که در خصوص این آیات متوجه باشید که گروهی این چنین به قرآن نگاه خواهند کرد. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی کسانی جز خدا و راسخانه در علم تأویل آن را نمی دانند. بعضی هم گفتن که نخه، به اینجا به اصطلاح لا یعلم و تأویله الا الله بعد از خدا وقف کنید، خدا فقط تأویل را می داند، یعنی خدا می دونه. این در بخشی از آیات بردن، گفتن مثلا قیامت رو که ما نمی دونیم چی میشه، خب تأویلش خدا می دونه. جهنم هم که ما نمیدونیم چیه، تعبیرش خدا میدونه. بهشت هم که ما نمیدونیم چیه، تعبیرش خدا میدونه. پس راسخان در علم هم نمیدانن. راسخان در علم فقط میتوانن بگوین کل من عند ربنا، همش از طرف پروردگارمون، همینطور که گفته قبول داریم، دیگه نمیخواد بفهمیم و بدانیم که چیست. اما گروهی هم گفتن که نه، اگر که تأویل آیات را کسانی نباشند که بفهمند، این آیات به درد نمیخوره. حداقل بگوییم آیا خود رسول تأویل اینها رو میدانست یا نمیدانست. اگر میدانست یکی راسخ در علم بوده. دومیش خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به صراحت میگوید و نحن راسخون فی العلم، ما راسخ در علم و تأویل میدانیم. حالا ما برای سر این دو گروه دعوا نمی کنیم که حالا چی میخوان بگن اینا. اگه تأویلش هم ندونیم طوری نیست، ایمان داریم که کلون من عند ربنا، یعنی ایمان داریم که قیامت هست، اتفاق میفته، حالا وجهش هر طور میخواد باشه، مرگ هست، بعد از مرگ هر اتفاق میفته، تأویل نمی کنیم. خیلی خوب. اما راسخ در علم فقط این رو میتونه بگه، این مهمه ها. اما اون چیزی که همه بهش میرسن اصلا این نیازی به علم نداره. یعنی اگر قرار شد که ما ایمان بیاوریم که قیامت هست، دیگه علمی نمیخواد، یه ایمان ظاهری صرف، و ایمان بیاوریم که خدا به ما ثواب میده و این جنات هست و شکلش هر طور میخواد باشه، این دیگه نیازی به علم نداره و اونم رسوخ در علم. اینو همین ظاهری هم آدم میتونه ایمان بیاره، دنبال تأویلش هم نره. پس این راسخونه در علم اینجا پا در هوا میماند که به چه دردی میخوره. فقط به این درد میخوره که بگن کلون من عند ربنا، اینا همه میتونن بگن و نیازی به رسوخ در علم ندارد. و اصلا تا اینجایی که حکمت پیش آمده به جهت این بوده است که گروهی کوشش کردن که در بعضی از این علوم راسخ بشن و چیزهایی بفهمن و درک بکنن. خب بعد میگوید که این را فقط صاحبان مخ و اندیشه متذکر میگردند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا حالا که اینطوره و یه عده‌ای پیدا میشن ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل بکنن، پس دلهای ما را بعد از اینکه هدایتمون کردی به کجی نینداز و حبلنا من لدن که رحمه، و از نزد خودت به ما ببخش، هبه کن رحمت را. یعنی در واقع اون بخشندگی تو در ابتدا نیازی به عمل ما ندارد، و اگر که هدایت شدیم دیگه بر اساس رحمت خودت اجازه نده که ما گمراه بشیم. انک انت الوهاب، حتما تو وهابی بخشنده. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، تو جمع کننده و گردآورنده همه مردم هستی در روزی که شکی، یا برای روزی که شکی در آن نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هرگز خلف وعد نمی کنه. این آیه که خلف وعد نمی کند خدا، این چند جای قرآن به عبارات مختلف آمده است. در سوره آل عمران اواخر سوره هم هست که اونجا هم دعا هست، مثل همین جا که دعا داره میکنه، دعا میکنیم ربنا لا تزغ قلوبنا، اونجا هم میگوید که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، تو خلف وعد نمی کنی. اگر که پایه های ایمانی افراد مؤمن بر این تکه آیه ها و عبارات کوتاه قرآن شکل بگیرد، قطعا بدانید که آثار و بازدهی چنین ایمانی متفاوت است با اون ایمانی که ما امروز داریم. یعنی وقتی انسان معتقد باشد که انک لا تخلف المیعاد، تو خلف وعد نمی کنی، خب به یه انسان اینطور. حالا خدا چه وعده هایی داده؟ بره میره سراغ وعده ها، که خدا این وعده ها رو داده که اگر و اگر و اگر من هم چنین و چنین و چنان، خب تو خلف نمی کنی. خدایا تو گفتی که اگر ما رکون به ظالم نکنیم و تسلیم او نشویم و تابع او نشویم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، مگه از شما پیمان نگرفتن؟ این یه وعده است که شما شیطان رو نپرستید. خب حالا بیا و پا توی کفش میکنی که من شیطان رو نمیپرستم. حالا خدا وعدش رو عمل میکنه که من شما را نجات میدهم، شما را به بهشت میبرم، شما را به راه راست میبرم، شما را به سعادت دنیا و آخرت میرسانم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، همه این کارا رو میکنن. حالا ما وقتی که در برابر ظالم رکون نکردیم، از این ور خدا اینا رو میده. یه قول دیگه هم داده، از یه طرف دیگه میگه ظالم رو هم نابود میکنم، از بین میبرم. خب اگر انسان این پایه ایمان رو داشته باشه، در این وسط بین این دو جهتی که خدا وعده داده است، یک صفت دیگر در انسان شکل میگیره و اون توکل. انسان متوکل، تکیه میکنه به خدا، تکیه گاهش اون. وقتی تکیه گاهش اون شد، بعد میگوید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، میرسه به مقام رضا، یعنی خوشنود است از اینکه هر بلایی که خدا دوست داره سرش بیاره، هر کاری میخوای بکن، من متوکلم، از این آستانه نمیرم. بعد میگه من امتحان میکنم شما را. خلق الموت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا حیات، مرگ برای این آفریده شده که خدا ببیند که کدام یکی از شما در عمل بهترید. نمیگه عمل نمی کنید، میخواد نه تو عمل کدوم بهترید. تازه خب این وادی ها و این راه ها یکی یکی گشاده میشه. پس روی این یخلف المیعاد بودم که خدا خلف وعد نمی کند. بعد از دل این عبارت چه چیزهایی در میاد؟ یا مثلا این ته آیات، انه سمیع علیم، حکیم علیم، علیم حکیم. ببینید تمام این تکه پاره های آخر آیات یک داده هایی دارد که از دل اون یک ایمان خاص برمی آید. یعنی اگر انسان ایمان آورد که این آیات از طرف کسی است که هم علیم است و هم حکیم، به چی شک بکنه؟ لا ریب فیه. دیگه به اونجا نمیرسه که ندا بدهد از پشت دیوار که علم نکن معکم، مگه من با شما نبودم؟ قالو بلا بودی، ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم، کار رو کردیم دیگه، این شک نیست. برای اینکه به اینجا نرسه به خود پیامبر هم میگوید که ولا تکونن من الممترین، یه وقت مراء و شک و تردید ای پیامبر در خود تو ایجاد نشه. آیه بعد نساء 113، ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم. ترجمه کنم بعد توضیح بدم. اگر چنانچه فضل و رحمت خدا بر تو نبود، دو چیز، فضل و رحمت، پس انسان در وادی ایمان به خدا باید طالب دو چیز از سوی خدا باشد، یکی فضل یکی رحمت. اگر به این دو قلاب، به این دو حلقه چنگ زد، اون حافظه. چرا؟ چون بعدش میگه، میگه اگر این دوتا نبود گروهی از اینها نهایت همه، یعنی نهایت اهتمام بکنه، کوشش خودش را به طور کامل به کار بره، همت طائفتون منهم، گروهی از ایشان نهایت کوشش خود را به کار میبرد که تو را گمراه بکند، خود پیغمبر را گمراه بکنه. پس همیشه دشمن در کمین است برای گمراه کردن، و این دشمن ممکنه در درون انسان باشه، یعنی خواستهای غیر معقول، غیر انسانی، غیر واقعی و حقیقی انسان تبدیل می شود به دشمن و او رو از راه راست منحرف می کنه. بعد میگه و ما یذلون الا انفسهم، اما چون تو پایداری بر اساس فضل و رحمت خدا، اونها نمی توانند تو رو گمراه بکنن، خودشون گمراه میشن. پس این هم نشانه توکل به خداست که اگر انسان متوکل به فضل و رحمت خدا شد، کسی به قول ما پسش بر نمیاد و زیانش رو خود اون آدم میبینه که چنین کوششی را میکند. و ما یذرونک من شیء، اصلا هیچ ذره ای نمیتوانن به تو زیان برسانن ای پیامبر. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، فضل خدا چی بوده و رحمت خدا چی بوده؟ اینه رحمت و فضلی که تو میخوای و میگه اگر به خاطر اون فضل و رحمت نبود، اینه که دو چیز در اختیار تو گذاشته، کتاب و حکمت، یعنی کتابو داده و عقل فهم کتاب رو هم که حکمت اسمشه به تو داده که درست بفهمی، این حکمت. و علمک ما لم تکن تعلم، و به تو آموخ چیزی را که نمیدانستی. و کان فضل الله علیک عظیما، و فضل خدا بر تو بسیار بزرگ بوده. پس این فضل بزرگ، یا این فضل بزرگ در اختیار ماست، واقعا اهمال داریم میکنیم، کمکاری میکنیم نسبت به قرآن و قرآن، قرآن و قرآن، و ان القرآن یهدی للتی هی اقوم. این برای تو این دنیا بهترین راه، محکمترین راه، استوارترین راه، سالمترین راه و مستقیمترین راه و روشنترین راه رو به انسان برای زندگی میده. همین زندگی، رفت و آمد و نشست و برخاست و دید و بازدید و ازدواج و اقتصاد و تجارت و سیاست و همه اینهایی که بشر باش درگیر هست. و این فضل و رحمت خدا که بزرگ بوده، همینه که این کتاب و حکمت رو به تو داده، و تو هم وظیفه داری که همونطوری که گفته هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش اگر پیامبر خودش معلم به تعلیم کتاب نبود و مزکا به تزکیه کتاب نبود و مستحکم به حکمت الهی نبود، چطور میتوانست تعلیم بده؟ پس اینا رو دارا بود که خدا ازش میخواست حالا به اونها هم بده از این فضل و رحمتی که نصیب تو گردانیدیم. یه آیه دیگه تکراری است، بنابراین چون تو مبحث ایتاء کتاب بوده فقط از روش میخونم و عبور میکنم. آیات 114 و 115 سوره انعام. اف غیر الله ابتغی حکمن، خدا پیغمبر به پیغمبر دستور میده که اینطوری بگو که آیا من داوری جز خدا انتظار داشته باشم؟ داور و حکم اوست. یعنی انسان وقتی که یه کاری میکند، مقصود از داور چیه؟ اینه که انتظار نداشته باشد، یعنی بر این نکنه، به این نیت نکنه که فلانی بگه که خوبه. مثلا اگر که ما مهمون داریم و پله های خونمون رو تمیز میکنیم و اتاقمون جارو میکشیم، برای این نکنیم که مهمون ها بیان بگن چقدر اینا تمیزن، برای این بکنیم که خدا گفته است که شما تمیز باشید، هم ظاهر و هم باطن، که لیطهرکم تطهیرا، خواسته شما پاک 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 بکنه. و بعد پیامبرم گفته النظافت من الایمان، پس ما پله هامون رو پاک میکنیم، کاری هم نداریم که مهمونا چی بگن و همه چیزا همینطور. اون وقت این انسان مزکا میشود و مصفا میشود، مصفا میشه، پاک میشه، همه چیز، حتی کوچکترین کارا برای خدا میکنه. اصلا این کار نمیکنه. فرض بگی غذای خوشمزه بپزه، بعد بگی که غذای خوشمزه برای اینکه مهمونا بگن چقدر دستپختش خوبه، نه، برای اینکه اینا همه نعمت خداست، اینقدر خوشمزه باشه که همش خورده بشه و چیزیش اسراف یا تبذیر نشه، به این نیت. این نیت ها نیت های الهی میشه. از این جهت میگوید که بگو اف غیر الله ابتغی حکمن، داوری جز خدا میخوام؟ نه. و هو الذی انزل الیکم الکتاب، اوست که کتاب رو بر شما نازل کرده، مفصلا همه چیز توشه برای این کارهایی که گفتم. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، همه هم میدونن که این کتاب منزل از طرف پروردگار تو، حقم هست. میگه همه میدونن. جالبه، میگه همون کافرها، همون مشرکا، همه مخالفا این رو میدونن. فلا تکنن من الممترین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله